رسولی معدوم گفت که خب حالا من یه مژده به شما بدم که دیگه سخنرانی یادت بره، بری سخنرانی کنی بر علیه اعلی حضرت.
در شکل گیری و به پیروزی رسیدن انقلاب اسلامی بر کسی پوشیده نیست. تاریخ نویسان هر چقدر بخوان مردان تاریخ را بنویسن، نمیتونن وجود زن را و حضور زن را انکار بکنن.
شنبه تا پنجشنبه ساعت 15:40 مهربانو رادیو تهران.
ساعت 13 پخش رادیو تهران. خسته نباشید میگم به همکارانم در برنامه سعادت آباد و دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی ما یعنی ال بهتر است باشید.
علم قدرت امروز بشر برای دستیابی به زندگی بهتر. علم راهی به سوی آینده‌ای روشن. با نگاهی به دنیای مدرن علم پرور باشیم.
با نگاهی به دنیای مدرن علم پرور باشیم.
اینجا در علم بهتر است.
پروردگاری آغاز می کنم که هر چیز در برابر قدرتش فرمانبردار و مطیع است. به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم آقایان سلام، به علم بهتر است رادیو تهران بسیار خوش آمدید. البهتر است رادیو تهران تنها برنامه تخصصی در حوزه فناوری و علمه که ما تلاش میکنیم با نگاه علم محور با حضور بهترین متخصصان پاسخ بدیم پرسش‌های شما رو، چه آنچه در فضای مجازی مطرح میشه و چه رخدادها و رویدادهای واقعی که در جهان رخ داده. پس حتما مجله علمی علم بهتر است رو تا پایان همراهی بفرمایید. علم بهتر است تلاش می‌کنیم که با طرح موضوعات علمی از فضای مجازی اونطور که حالا گفتم گرفته تا رویدادهای واقعی در جهان به تقویت علم باوری و توسعه پژوهش محوری در کشور بپردازیم و خب حتما برای تحقق این مهم ما به همراهی شما مخاطبان آگاه و فهیم همیشه احتیاج داریم. امیدوارم که همیشه انتخاب شما همراهی با این برنامه باشه. وقت بخیر شنوندگان گرامی، همراهان خوب به برنامه علم بهتر است رادیو تهران. خوشحالم از اینکه لحظه هاتون رو به ما پیوند زدید و همراه ما شدید در این برنامه. قرار هست که درباره فناوری هوا و فضا در برنامه امروز با شما صحبت کنیم با حضور مهمان گرامی که از طریق ارتباط تلفنی به جمع ما اضافه میشن. گفتگو میکنم با آقای دکتر حسن سالاری، معاون وزیر و رئیس سازمان فضای ایران که پشت خط تلفنی برنامه ما هستن. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر باشه. ایام الله دهه فجر رو خدمت شما تبریک عرض میکنم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون، در خدمت شما هستم.
تشکر میکنم. فناوری جذاب هوا و فضا، این صنعت بسیار جالب توجه. آقای دکتر ما کجای این فناوری در جهان هستیم؟
خب احتمالاً شنوندگان محترم برنامه شما در جریان باشند که صنعت فضای ایران قریب 20 سال هستش که در کشور به صورت صنعتی و نه صرفاً به عنوان استفاده کننده. چون باز من توضیح بدم، ببینید ما به عنوان بهره بردار از فضا، شاید خدمت صنعت فضایی و بخش فضایی کشور به حدود 50 سال پیش میرسه که اولین ایستگاه‌های دریافت تصاویر در ایران نصب شد از ماهواره‌های آمریکایی. اما به عنوان یک صنعت و به عنوان اینکه ما خودمون تولید کننده هستیم در زمینه ساخت ماهواره ها و پرتابگرها و سایر تجهیزات مربوط به ماهواره و تجهیزات بهره برداری از فضا کمتر از 20 سال قدمت در کشور یا حدود 20 سال قدمت تو کشور الان وجود داره و خب با توسعه خیلی خوبی که در واقع صنعت پرتابگری ما و در صنعت موشکی ما اتفاق افتاد به واسطه جنگ تحمیلی و همچنین توسعه صنعت الکترونیک ما در ایران و صنایعی که در واقع شاید بیشتر ریشه داشت در صنعت دفاعی ما، به یک زمانی رسیدیم که در واقع به نقطه آغازین ما بود در حوزه صنعت فضایی. از اون سالها خب تجربیات خیلی گسترده در کشور تو صنعت فضایی به وجود اومده. ما الان اگر بخوام وضعیت کنونی کشور رو خیلی سریع خدمت سرکار عالی و شنوندگان برنامه محترم برنامه‌تون توضیح بدم،
بله،
این هستش که ما الان توانایی طراحی ساخت ماهواره ها تو ابعاد اندازه نانو ماهواره، ماهواره های فوق سبک، ریز ماهواره به عبارتی و همچنین ماهواره های تو ابعاد میکرو و مینی که کلن کلاس ماهواره های حدود 150-200 کیلوگرم هست در کشور این توانمندی وجود داره. احتمالاً برخی از شنوندگان برنامه شما میدونن یکی از شلوغ‌ترین و یکی از پرطرفدارترین حوزه های صنعت فضایی الان در دنیا در واقع بخش ماهواره های سبک تا همین کلاس 200 کیلوگرم هستش. در
روزگار
بله در سالهای گذشته شاید ماهواره های سنگین تو اوردر مثلا چند تن به عنوان ماهواره های مخابراتی رادیو تلویزیونی در دنیا خب یک در واقع جایگاه ویژه‌ای داشت، اما الان با توسعه مفهوم منظومه های ماهواره‌ای که در ارتفاع پایین عملیات میکنن، ماهواره های سبک تبدیل شده به یک روند رو به رشد در دنیا. خب الحمدلله تجربیات بسیار خوبی تو این در واقع دو دهه گذشته در صنعت فضایی ایران رخ داده. در دولت 13 با توجه به ضرورتی که در واقع دولت در واقع در توسعه صنعت فضایی احساس می‌کرد و با توجه به در واقع گستره این حوزه در زندگی مردم و در آینده حکمرانی در دنیا و همچنین آینده در واقع استقلال کشورها و توانمندی‌های کشورها، طبیعتاً این در واقع توجه به این صنعت بیش از پیش شده و ما به جد برنامه های بسیار مفصلی رو داریم هم در زمینه توسعه ماهواره های در واقع سبک وزن و هم در توسعه ماهواره های میان وزن تا هلوش 500 کیلوگرم با توجه به کاربرد های بسیار توسعه و کاربرد های بسیار مهمی که دارن و توسعه مهمی که این صنعت باید در سالهای آتی در کشور براش رخ بده. در زمینه در واقع تخصص در زمینه پرتاب هم در زمینه پرتابگری و قرار دادن ماهواره در مدار هم الحمدلله توسعه خوبی تو کشور رخ داده و این مسیر با شتاب خیلی بیشتری در دولت 13 به فضل الهی در واقع طی میشه. ما الان به جد در تثبیت در واقع رسوندن ماهواره ها و قرار دادن ماهواره های تو کلاس سبک به مداره های در واقع لئو، مدارات که از ارتفاع هلوخوش چند صد کیلومتر معمولا 500 کیلومتر در واقع به عنوان یک ارتفاع شاخص یک مدار شاخص محسوب میشه در واقع قرار داریم و انشالله این تثبیت ما موفقیت هایی که در سالهای گذشته و در همین سال گذشته در سال جاری اتفاق افتاد و موفقیت ها و برنامه هایی که انشالله در آتی خواهیم داشت خیلی سریع این مهم هم ما بهش برسیم و شاهد این باشیم که نه تنها ماهواره های خودمون رو به تعداد بالا میتونیم تو این مدار قرار بدیم، بلکه بتونیم در واقع یک نقطه در واقع تمرکزی باشیم در منطقه خودمون در دنیا برای اینکه بتونیم ماهواره ها رو با از ماهواره های ساخته شده توسط سایر کشورها یا ماهواره هایی که ما به سفارش سایر کشورها میسازیم داخل کشور ایران رو در مدار قرار بدیم.
بسیار خوب، پس من اینکه گفتند که در میان 10 کشور صاحب چرخه کامل فناوری ماهواره هستیم حرف بی ربطی نبود و این عدد درستیه.
بله
دکتر. بله خب.
بله ببینید با توجه به شرایط خیلی خاصی که تو کشور ما از دههای گذشته بوده، شرایط تحریمی که ما همیشه باهاش دست و پنجه نرم کردیم، الحمدلله تو حوزه صنعت فضایی در واقع ما از ابتدا تکیه‌مون بر صنعت بومی بوده و در واقع درونزا به این صنعت نگاه کردیم. البته همیشه سعی کردیم که از مراودات بین‌المللی و از مشاوره‌های بین‌المللی تا حدی که در توانمون بوده از هر فرصتی استفاده بکنیم و سرعت بدیم به در واقع توسعه دانش فنی خودمون. اما به هر حال صنعت فضایی مثل سایر صنایعی که در تکنولوژی بالایی برخوردار هستن به دلیل شرایط خاص تحریمی، صنعتی بوده که به صورت بومی توسعه پیدا کرده، یه مقدار مسیر سخت و طاقت فرسا بوده و هست. اما این در واقع تکیه بر خود در واقع برای ما آوردهای بسیار زیادی داشته و اونم این است که ما میتونیم در واقع الان تقریبا ادعا بکنیم توی اغلب بخش‌های صنعت فضایی بدون در واقع نیاز فوری فوتی به سایر کشورها نیازمون رو مرتفع بکنیم و حتی امید داریم که در آینده بسیار نزدیک بتونیم خدمات خیلی خوبی رو هم به سایر کشورهایی که حالا تو صنعت فضایی از ما عقب‌تر هستن ارائه بدیم.
خیلی هم خوب. آقای دکتر سالاری، حالا با توجه به اینکه شما معاون وزیر ارتباطات فناوری و رئیس سازمان فضای ایران هستید و این اطلاعات رو در اختیار ما قرار میدید که کاملا قابل استناد هست و تأکیدتون هم روی نیاز هست، میخوام این سوال رو از شما بپرسم که ملموس برای مردم بگید که این صنعت، یعنی صنعت هوا و فضا، کجای زندگی مردم قرار داره؟
ببینید، در صنعت فضایی من بخوام توضیح بدم، در واقع بعد بگیم حکمرانی و اداره کشور در آینده نزدیک و حتی در حال بدون استفاده از منابع فضایی، بدون استفاده از داده‌های فضایی، اساساً با کندی بسیار زیاد یا شاید بگیم حتی غیر ممکن میشه. ما ماهواره‌هایی که در ارتفاع‌های معمولاً ارتفاع پایین یا همون حدود 500 کیلومتر قرار می‌گیرن، ماهواره‌های سنجشی، تصاویر و داده‌های بسیار ارزشمندی رو از سطح زمین جمع‌آوری می‌کنن و این تصاویر میتونه برای ما در مدیریت انواع اقسام بخش مدیریتی، از مدیریت منابع غذایی و کشاورزی که شاید از مهمترین و در واقع استراتژیک ترین راهبردی ترین موضوعات مدیریتی تو هر کشوری باشه، به ما کمک بکنه. سطح زیر کشت محصولات رو میتونیم ارزیابی بکنیم، آفتهای محصولات کشاورزی رو میتونیم ارزیابی بکنیم، سایر نقاط دنیا رو میتونیم ارزیابی بکنیم به راحتی و در واقع شرایط رو برای خودمون بتونیم با دقت بهتری آنالیز بکنیم و با تحلیل‌های دقیق‌تری برنامه بدیم برای آینده، برای برنامه‌ریزی سال‌های آتی صنعت کشاورزیمون. همچنین در زمینه منابع محیط زیستی، منابع آب، در واقع پایش منابع جنگلی، پایش معادن و میزان استخراج از معادن، اکتشافات مربوط به معادن سطحی به صورت خاص و همچنین پایش سطح آبهایی که در کشور هست، در شرایط بحران که معمولا کشورهایی مثل کشور ما با این شرایط هر از چند گاهی روبرو میشن، مدیریت در شرایط زلزله، در شرایط سیل و امثال هم و انشالله با افزایش تعداد ماهواره‌ها، حتی بحث‌های مربوط به مرزبانی ما، بحث‌های مربوط به مدیریت در واقع مرزهای آبی ما، مرزهای در واقع خاکی و خشکی ما و همچنین راه‌های ما، اینا خب همه از موضوعات مهمی هستش که به کمک ماهواره‌های سنجشی ما میتونیم ابزاری رو در اختیار در واقع سیاست‌گذار، در اختیار برنامه‌ریز مدیر قرار بدیم که بتونه تصمیمات رو خیلی پخته‌تر، دقیق‌تر و با برنامه ریزی روشنتری بگیره. از طرفی ما ماهواره‌های مخابراتی ارتباطی رو داریم که خب به هر حال سرعت نقل و انتقال داده و ایجاد یک بستر پشتیبان برای منابع، ارسال منابع داده‌ای و ارسال داده و اطلاعات، وقتی که ما در شرایط قرار گرفتیم که نمیتونیم از سیستم‌های زمینی استفاده بکنیم، از طریق ماهواره‌های ارتباطی به راحتی امکان پذیر هست. ما میتونیم حجم زیادی از داده رو از مناطق حتی صعب العبور که به دلایل محدودیت‌های ما نتونستیم زیرساخت‌های خاکی و زمینی رو ایجاد بکنیم، از طریق در واقع مسیر فضا داده رو منتقل بکنیم. در خصوص ماهواره‌های مخابراتی و ماهواره‌های مربوط به رادیو تلویزیون هم که قطعاً دیگه خیلی از شنوندگان و مردم عزیز آگاه هستن و سرویس های در واقع داده برای رادیو و تلویزیون و امثال هم از طریق ماهواره هایی که در مدار 36,000 کیلومتری مدارهای جی او قرار می گیرن به راحتی در واقع این سرویس ها ارائه میشه در همه دنیا و ما هم با توجهی که میخوایم در واقع نقش آفرینی بکنیم در این حوزه در دنیا باید به این مسیر حرکت بکنیم. به هر شکل در آینده نزدیک همونطور که عرض کردم ما بدون استفاده از داده‌های ماهواره‌ای و حتی همین الان در واقع بگم بدون استفاده از داده‌های ماهواره‌ای ما نمیتونیم نقشه دقیق داشته باشیم، نمیتونیم سرحدات رو به صورت دقیق و سریع انجام بدیم. یکی از مزیت‌های ماهواره سرعت هستش. ما اگر بخوایم یک مسیر یک در واقع نقشه برداری رو با هواپیما، پهپاد و امثال هم انجام بدیم، میزان زمانی که باید طول میکشه تا این نقشه تهیه بشه، یا بخوام از مسیرهای سنتی استفاده از در واقع روی سطح زمین این نقشه برداری انجام بدیم، بسیار کار طاقت فرسا، مشکل و بعضا ماها معطلی داره، در حالی که به کمک داده های فضایی به راحتی و با سرعت خیلی بالاتر، چندین برابر سریعتر، بروزتر، دقیقتر میشه این کار رو انجام داد.
بسیار.
و به هر حال عرض کردم واقعا بدون فضا
آن چیزی که من متوجه
معنایی نداره
آی دکتر این هست که حتی گره بسیاری هم باز میکنه از دیگر حوزه های فناوری هوا فضا و اینقدر ضرورت داره وجودش. آخرین دستاورد این صنعت ماهواره سنجش دوستی بود دیگه، درسته؟
نه. ما ماهواره های زیادی رو توی چند سال گذشته بین آخرین ماهواره‌ای که الان پرتاب شد ماهواره نور دو بود که در اسفند سال گذشته پرتاب شد. ما ماهواره های دیگه هم به صورت آزمایشی، پرتاب های زیرمداری، پرتاب های آزمایشی امسال داشتیم و انشالله باز هم خواهیم داشت. و ماهواره دوستی خب مال سالهای قبل ترش بوده.
این برنامه 10 ساله فضای کشور رو هم یه توضیح اجمالی دربارش میفرمایید که چیست؟ چون در خبرگزاری ها بسیار پررنگ بود، اطلاعاتش رو در اختیار شنوندگان ما در حد 1-2 دقیقه قرار میدید؟
بله، ببینید مثل سایر حوزه های فناوری، حوزه فضایی هم نیاز به یک برنامه ریزی بلند مدت داره.
خب.
که بر اساس جایگاه و موقعیت کشور، نیازهایی که تو کشور احصا میشه و مسائلی که باید به کمک دانش فضایی حل بشه، لازم استش که تو هر کشوری بر اساس اینکه میخواد صنعت خودش رو بومی توسعه بده یا میخواد از سایر منابع سایر کشورها، از کمک سایر کشورها استفاده بکنه، باید یک برنامه منسجم داشته باشه که به هر حال چه تعداد ماهواره‌ای در چه زمانی برای چه کاری با چه مشخصه‌ای باید طراحی بشه، ساخته بشه، در مدار قرار گرفته بشه. برنامه 10 ساله فضای ایران هم در واقع مشتمل بر همین موضوعات هستش، هم در حوزه ماهواره‌های سنجشی، هم در حوزه ماهواره‌های مخابراتی، هم در زمینه زیرساخت‌ها و سایر انواع اقسام ماهواره‌های تحقیقاتی، ماهواره‌های که میتونن خدمات ناوبری ارائه بدن، موقعیت‌یابی ارائه بدن. در واقع این برنامه تدوین شده و همچنین در زمینه در واقع نحوه رفع نیازها و نیازهایی که میشه به کمک این ماهواره‌ها مرتفع کرد، بر اساس در واقع مسائلی که از سطح کشور از دستگاه‌های مختلف احصا شده، این برنامه تدوین شد و آماده شد. و خب الان مدتی هم هستش که ما در اجرای برنامه قرار داریم. حالا انشالله نتایجش هم در طی سال‌های آتی هرچه بیشتر مردم بتونن در واقع ملموس درک بکنن.
امید به خدا. انشالله. تشکر میکنم که در گفتگوی ما شرکت کردین آقای دکتر. سپاسگزارم از شما و از شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید. خیلی ممنون. خداحافظ شما.
بزرگواری. خدا یار نگهدارتون باشه.
سلامت باشید. یا
گفتگو کردم با آقای دکتر حسن سالاریه، معاون وزیر ارتباطات و فناوری و رئیس سازمان فضایی ایران، که امیدوارم که گفتگوی مورد توجهی بوده باشه از جانب من و برای شما مفید فایده. همچنان همراه ما باشید شنوندگان گرامی. علاقمند به برنامه علمی ترست رادیو تهران هستید و حتما صاحب نظر و علاقمند به این که نظرتون رو به دست ما برسونید، از طریق شماره پیامک 3094 میتونید با ما در ارتباط باشید و نقطه نظرات ارزشمندتون رو با ما مطرح کنید. مطمئن باشید که ما پیام های شما رو پیدا میکنیم از بین انبوه پیام ها و مطالعه میکنیم خواسته و نظر شما رو. فقط خواهش میکنم ابتدای پیام خودتون بنویسید. این بهتر است که ما بتونیم از میان اون انبوهی که گفتم پیام هایی که به دستمون میرسه سریع پیام شما رو پیدا کنیم و بتونیم خواسته شما رو عملی کنیم. اگر هم فناور عزیز کشورمون هستید هم میتونید با ما در ارتباط باشید ویژه و آنچه که خواستتون هست، شاید حتی نقدتون هست، پیشنهادتون هست رو با ما مطرح بفرمایید.
آیا میدانستید؟ میدونستید که بیش از 900 هزار گونه شناخته شده از حشرات وجود داره؟ حشرات بیشترین فراوانی رو در کره زمین دارن و در شرایط آب و هوایی مختلفی زندگی میکنن.
در این بخش از برنامه همراه میشیم با علیرضا مهرانفر، همکار خوبم. ایشون از اتفاقهای جالب علمی برامون میگن.
به نام خدای خوب و مهربون، سلام میگم به همه شما عزیزان، شنوندگان خوب علم بهتر است رادیو تهران. علیرضا مهرانفر هستم و قرار هست که چند دقیقه رو با هم باشیم با تازه های علم و فناوری. اگر اخبار رو دنبال کرده باشید در این دو سه سال گذشته، خب بعضن شنیدیم که بحث کمبود انسولین متاسفانه چند وقت یک بار پیش می اومد در داروخونه ها. خب یک موضوع کاملا حیاتیه، کاملا مرتبط با جان بیماران، و اگر در واقع به موقع بهشون انسولین نرسه مطمئنا با مشکلات زیادی روبرو میشن. اونطوری که گفته شده از بهمن ماه سال گذشته تلاشای شکل گرفت و صورت گرفت در کشور برای بومی سازی کامل انسولین تا نیاز کشور به واردات این محصول کاملا مرتفع بشه. قرار هست که در ارتباط با این موضوع گفتگو بکنم با سرکار خانم صفوی، همکار خوبم، دکترای علوم ارتباطات، روزنامه‌نگار علمی و فعال حوزه فناوری. خانم صفوی سلام به شما، وقت بخیر.
سلام، وقت شما بخیر، وقت همه همراهان عزیزمون بخیر و سلامتی باشه.
چیه داستان خانم صفوی؟ به طور کامل ما تونستیم بومی‌سازی بکنیم انسولین رو.
در واقع شروع خیلی خوبی گفتین و اهمیت اینی که ما دسترسی داشته باشیم و توانمندی تولید انسولین رو در کشور داشته باشیم. حالا چیزی که مهمه، ما شاید تا دو سال پیش این توانمندی رو نداشتیم. خیلی وقتا شاهد بودیم که هشتگ‌های مختلفی درباره اینه که ما انسولین نداریم و اینا در واقع داغ میشد، اما
کاملا یعنی وارداتی بود.
بله، حالا تا چند سال گذشته وارداتی بود، ولی تقریبا میشه گفتش که اواخر سال گذشته اعلام شد که ایران در جمع 5 کشور تولید انسولین، البته انسولین قلمی دنیا قرار گرفت، و این محقق نمی‌شد جز در واقع دستاوردهایی که شرکت‌های دانش‌بنیان باعث و بانیش بودند. و همون موقع اعلام شده بود که حالا ما اگر که شرایط رو درست پیش بریم و در افق خیلی کوتاه مدت میتونیم بگیم که کمبود انسولینی نداریم. حالا به هر حال توی این چند سال گذشته و به خصوص چند ماه گذشته این روند رو به رشد بوده و الان به هر حال دستاوردهای مختلف شرکت‌های دانش‌بنیان باعث میشه که هر چه زودتر به اون عدد برسیم. و الان دبیر ستاد توسعه زیست فناوری تا چند روز گذشته اعلام کردن که بومی سازی کامل تولید انسولین و قلم انسولین به زودی محقق میشه، و این در واقع ستاد هم حمایت‌های خیلی خوبی از شرکت‌های دانش‌بنیان کرده برای اینکه در واقع به اونها کمک کنن که این چرخه زودتر شکل بگیره. به هر حال وقتی میگیم انسولین یه موضوع خیلی مهمی و حیاتی برای دیابتی ها، به هر حال ما شاید چیزی در حدود 5 میلیون دیابتی در کشور داریم. سبک زندگی و شرایط زندگیمون باعث میشه که متاسفانه این آمار روز به روز بیشتر بشه، و مطمئنا در کنارش درمانها و پیشگیری‌های مختلف هم از اون مواردیه که باید در واقع توجه بشه بهشون.
درسته، خیلی ممنونم، سپاسگزار از شما. امیدواریم که روزی برسه که به طور کامل این نیاز برطرف بشه. نه تنها این نیاز، تمام داروهایی که در کشور مورد نیاز هست انشالله روزی برسه که توسط محققان و شرکت‌های فناور داخلی تولید بشه و به بازار عرضه بشه. و اینکه یه مورد دیگه خانم صفوی، خواستم که این رو اگر حالا ازش اطلاعی دارید بهمون بگید. این شرکت‌های داخلی الان به طور کامل 100% دارن نیاز بازار رو به انسولین تأمین میکنن، یا اینکه نه هنوز به اون در واقع درصد کامل نرسیدن؟
آنچه که باز من استناد میکنم به صحبت دبیر ستاد توسعه زیست فناوری که گفتن در واقع این انسولین ها و قلم های انسولین تا سال آینده به طور کامل بومی سازی میشه.
الان در مرحله در واقع میشه گفت آزمایشی هست، درسته؟
نه الان که داره تولید میشه.
تولید داره میشه.
اینی که اون خودکفایی کامل رو و اینی که بگیم که الان هر قلم انسولینی که در سطح کشور هستش بومی هست و در واقع ایرانی هست، به اون مرحله نرسیدیم. اما
درست.
بین اون آماری که ما گفتیم بیش از 5 میلیون مبتلا به دیابت داریم، 8 میلیون نفر هم در کشورمون در معرض ابتلا به این بیماری هستند و متاسفانه همون سبک زندگی و به هر حال عوامل مختلفی که وجود داره باعث شده که گفته میشه از هر 17 ایرانی یک نفر به دیابت مبتلا میشه. پس میبینیم که چقدر حالا عوامل مختلف از جمله پیشگیری و روش‌های درمانی و از جمله این در واقع قلم انسولین میتونه کمک کننده باشه برای هموطنانمون.
بله، آمار قابل توجهی واقعا، همطوری که بهش اشاره کردید. خب اینم نکته یه دیگه، حالا یه بحث داستان دیابت تا اونجایی که من اطلاع دارم که حالا بحث در واقع وراثت و این موارد هست، یه بحث دیگه ایش هم مطمئنن برمیگرده به سبک زندگی و اگر سبک زندگی صحیحی رو در پیش بگیریم مطمئنن میتونیم پیشگیری بکنیم از مبتلا شدن به بیماری های مختلف. سپاسگزارم از شما سرکار خانم صفوی و ممنون از همه شما عزیزان شنوندگان خوب علم بهتر است رادیو تهران.
بسیار ممنون، سپاسگزارم که با علم بهتر است امروز هم همراه بودید. برای همه شما آرزوی بهترین ها میکنم و امیدوارم که همیشه ما رو همراهی بفرمایید و من ویژه از شما میخوام که حتما نقطه نظراتتون رو هم درباره برنامه به دست ما برسونید. براتون آرزوی توفیق روزافزون دارم. شنوندگان عزیزم، تا شنیدار دیگر، همه که شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون باشه.
ایران استوار 44 سال افتخار، خیزش عظیم اراده های پولادین ملتی آگاه و غیور در آوردگاه بزرگ یوم الله 22 بهمن. نماد شور و شعور انقلابی، تجلی امید و وحدت ملی، تجدید بیعت با آرمانهای والای انقلاب اسلامی، امام خمینی رحمت الله علیه، امام خامنه ای مدظله العالی و شهیدان والا مقام. را پیمایی 22 بهمن، جشن بزرگ خانواده ایران، همه با هم میاییم شنبه 9:30 صبح همزمان در سراسر کشور.
فقیر بودن 46% مردم ایران قبل از انقلاب.
بر اساس مستندات بانک جهانی، حدود 60% از روستاییان و 30% از شهرنشینان ایران و با توجه به نسبت بالای جمعیت روستانشین، تقریباً 46% از کل جمعیت ایران در سال 1355 شمسی زیر خط فقر قرار داشتند.
کاهش چشمگیر فقر در ایران بعد از انقلاب.
بنابر آمار رسمی بانک جهانی از سال 1354 تا 1397 شمسی جمعیت زیر خط فقر ایران از 44.2% به حدود 14% کاهش پیدا کرده است.
اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری دانشگاه علامه طباطبایی برگزار